الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله المأسومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على ظالميهم وقاتليهم ومنكري مناقبهم من الآن إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نزيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العلي العظيم. ساحت پاک و چهره تابناک حضرت رحمت للعالمین نبی گرامی اسلام و اهل بیت با عظمت اون حضرت، خاصه وجود مقدس حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلامتی، تأجیل در فرج، جلب توجهات و عنایات خاصه اون حضرت نسبت به این محفل، همه با هم صلوات رو با محبت هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. یکی از واجبات در امر روزه استمرار نیت است. کسی که نیت میکنه برای فردا که روز ششم است، از اذان صبح تا غروب امساک کند از مفطرات، برای خدا روزه بگیره. این نیتش باید از اذان صبح تا دم مغرب مستمر باشه. اگر یک دقیقه از این نیت برگرده روزش باطله. دائم آن به آن باید نیت روزه داشته باشه. که اگر بخواهیم ثمره این بحث رو مطرح بکنیم، اگر کسی روزه گرفت یه نیم دقیقه شیطان آمد سراغش، بنده خدا اونایی که روزه گرفتن کجا رو گرفتن که تو بگیری؟ برو به فکر نون و آب باش. این حرفا رو آخونده از خودشون در آوردن. کدوم روزه؟ کدوم نماز؟ کدوم خدا؟ کدوم پیغمبر؟ کدوم قیامت؟ نیم دقیقه ها، نه بیشتر. بریم روزه ها رو بخوریم. و حالا که روزه رو نخورد، از نیت یه نیم دقیقه برگشته، یعنی استمرار نداشت. بین نیت روزه فاصله خراب و آلوده ای آمد، این شخص روزه اون روزش باطله. تا غروب حق نداره چیزی بخوره. آن روز رو باید ادامه بده، بعدن هم باید یه روز غذای این روزه رو بگیره ولو چیزی نخورده. نیت رو خراب کرد. نیت اگر خراب شد روزه خراب میشه. یا نه مردده، یه یک دقیقه مردده، برم بخورم روزه رو. برای بچه ها میگن روزه فایده نداره، برم بخورم. نه بابا، خدا میگه نخور، شیطان میگه بخور، برم بخورم، نرم بخورم. همین که مردد شد روزش باطله. این استمرار در نیت بله نداشته. به همین مقدار که نیت خراب شد روزه خراب میشه. تا غروب حق خوردن نداره، بعدن هم باید یک روز این روزه رو قضا بکنه. البته کفاره به گردنش نیست. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه، از وسوسه های شیاطین همه ما را محافظت بفرماید و خدای متعال همه ما را به وظائف آشنا و توفیق عمل کرامت بفرماید. و آمین به این قشنگی. بله اگر بگم نثار روح پدر مادراتون چجور صلوات میفرستید؟ اللهم صل علی محمد. یکی از دعاها در ماه مبارک رمضان این دعاست: اللهم اکس و کل اوریان. ما دو گونه اوریان داریم، یکی جامعه تن نداره، یکی جامعه جان ندارد. یکی لباس تن نداره اما یکی لباس روح نداره. هر دوش اوریانه و این اوریان رو باید دعا کرد، نه فقط برای کسی که لباس جسمی نداره، اونی هم که لباس روح و قرآن از او تعبیر میکنه به لباس تقوا، اونی هم که این لباس نداره، هر دو رو باید دعا کرد که خدای متعال هر دو را بپوشاند، به جامعه تن و به جامعه تقوا و جان. حالا بعضی ها لباس دارن اما لباس تقوا ندارن، او رو هم باید دعا کرد. من یادم قدیما میخوندن که مردم دروازه غار و مردم دریا کنار هر دو اوریانن، اما این کجا و آن کجا؟ یکی لباس تن نداره اما یکی لباس تن داره، تقوا نداره. هر دو رو دعا بکنید، هر دو را. بنده خدا سه برابر لباس سالم میده یه لباس پاره پاره میخره تنش میکنه. اینم نیاز به دعا داره دیگه، اینم معلومه گرفتار بنده خدا. لباسی رو میپوشه که بله آدم لال کر وقتی میبینه خندش میگیره او هم. چون این چه لباسیه؟ سه برابر لباس سالم میده یه لباس پاره پاره تنش میکنه. اینا هر دو نیاز به دعا دارن. حالا لباس تن، لباس تن که زینت انسان است و به تعبیر قرآن لباسی است که هم میپوشاند و هم زینت به انسان میده. کسی که اوریانه تمام عیوب بدن او، نه عورت او، عیب جسم ظاهر میشود. و شیطان اول نقشه‌ای که برای انسان کشید همین بود که لباس رو از تنش در بیاره. انسان اگر اوریان شد همه عیوب‌ها در جامعه ظاهر میشود، دزدی‌ها، جنایت‌ها، طغیان شهوت. چه میکنه؟ ولی یه جوان 20 ساله میره توی خونه 10 نفر رو میکشه. سر چی؟ سر مسائل مالی. حالا شیطان آمد لباس رو از آدم گرفت. کی؟ وقتی که خدا انسان رو آفرید، آدم رو آفرید با جناب حوا، دو تا بنده خوب به ملائکه دستور داد که وسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید. همه سجده کردن الا ابلیس سجده نکرد، که ای کاش فقط سجده نمی کرد. اولا مخالفت کرد و بعد هم نشانه گرفت حضرت آدم رو. نشانه گرفت چجور آمد؟ که جناب آدم میخوایی همیشه جاودان باشی بله میخوای در بهشت برای همیشه بمانی؟ نیامد نصیحت کنه ها، نصیحت نمیخواست بکنه، دلش میخواست خودش خلیفه الهی بشه، اونقدر سجده کرده خودشو از ملائکه میدونسته، خودشو جلوتر از همه میدانست. چرا من خلیفه نشدم؟ آدم خلیفه شد. هم مخالفت کرد و سجده نکرد، هم نشانه گرفت حضرت آدم رو، آمد شروع کرد او رو بله به دروغ و قسم دروغ نصیحت کردن، اما باطنش کلمت الحق یراد و به حل باطل. جناب آدم و حوا هم از او قبول کردن، همین که قبول کردن فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما. راست میگه ها، داره قسم میخوره، کسی که اسم خدا رو به قسم، به دروغ قسم نمیخوره که. ما هم بنی آدمیم، اونقدر از این قسم ها فریب خوردیم اونقدر تو چشم من نگاه میکرد قسم دروغ میخورد، میگه بله شما گفتی، فلانی گفت. قسم میخوره در دادگاه حاضر میشه، برای یه دست سلو کباب 10 تا قسم دروغ میخوره. از این فریب ها ما زیاد خوردیم، سادگی آدم و بنی آدم. او رو مبتلا کرد به یک ترک اولا از آن شجره منهیه خورد. بابا این همه درخت، این همه میوه، این همه طعام، نعمتی بوده است که در بهش نباشه، آن رفت سر همان چیزی که خدا نهیش کرده بود که لا تقربا هذه شجره. اینو بهش میگن شجره منهیه، سراغ این یکی نرو. اتفاقا رفتن و از او خوردن، فبدت لهما سوآتهما. حالا چه لباسی داشتن آدم و حوا نمیدانیم، در روایت من گشتم پیدا نکردم، اما یه چیزی بوده مثل سایر موجودات. الان ما خیلی از مخلوقات داریم این لباس تنشون که نیست، بیجامه و زیر شلوالی و نمیدونم زیر پوش و این حرفا که ندارن، یه لباس خدایی دارن، خدا پوشانده. حیوانات رو ببینید چجور پوشانده. آدم و حوا هم پوشش داشتن، حالا چه پوششی بوده من نمیدانم، به چه شکلی بوده، اما خیلی زیبا بودن. همین که از شجره منهیه خوردن، بدت لهما سوآتهما، زشتی اونها ظاهر شد. چه باید بکنیم؟ حالا از درخت ها رفتن، از برگ ها چیدن خودشونو پوشوندن، اما این لباس کجا و اون لباسی که خدا به شما داده بود کجا؟ فطری انسان است، یعنی خدا یک نرم افزاری در وجود ما قرار داده به نام فطرت. این فطرت انسان رو قادر می کند حق را و مصادیق حق رو بشناسه و به او گرایش پیدا کنه، باطل را و مصادیق باطل رو بشناسه و از او گریزش داشته باشه. این فطری انسانه. یکی از اونها شناخت زیبایی و زشتی است، این در فطرت انسانه، به دنبال زیبایی میگردد. و یکی از جلوه های زیبایی در وجود انسان لباس و پوشش است که انسان رو زیبا میکنه، از زشتی در میآورد. حالا دیگه بسیاری از مراکز سازمان ها برای خودشون اونیفورم دارن همین دوروبر خودتون سر بزنین توی یه قنادی میره، یه عده همه در یک لباس متحد و شکل، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، جنس رو به شما 3 برابر، بله با 2 تا خوش آمدی با یه لباس قشنگ. لباس زینتی است در وجود انسان که فطرت او را میپذیرد. حالا ارتش برای خودش لباس داره، آتش نشانی برای خودش لباس داره، در آموزش و پرورش دانش آموزا و حتی بعضی ها لباس طبی، طبیب بهش دستور میده این لباس رو تنت نکن، تنت جوش میزنه، بیرون میزنه، این لباس طبی، لباست باید مثلا از جنس کتان باشه، از جنس حریر باشه، لباسایی که دستور میدن. لباس دیگه غیر از جمال و زیبایی، گاهی از نظر طبی و سلامتی در دستورات دینی ما هم هست. حلیت المتقین مرحوم مقدسی رو ببینید، تابستان چی بپوشید، زمستان چی بپوشید که بدنتون سالم باشه از بسیاری از مرضها، از حمام میایید بیرون، سرتونو بپوشونید، اکثر مریضی ها به سر میخوره، به سر که خود بدن رو عاجز میکنه. دستورات درباره لباس فراوان داریم، فراوان. اما این یه لباسه، این یه لباس که وجود مقدسه. حضرت سید و ساجدین علی ابن الحسین علیهم الصلاه و السلام فرمودن، صلوات و بلند به فسید آخر، اللهم صل علی محمد، من کان اندهو ثوب و فضلن. این روایت رو خیلی خوب گوش بدید. این روایت در محاسن برقی از منابع مهم روایی ماست. من کان اندهو ثوب و فضلن یا فضل و ثوبن، اگر کسی لباس زیادی داشته باشه، فعلم انهو به حضرتهی مؤمنون یحتاج و الی، نزدیک او یه آدم مؤمنی است که این لباس رو نداره، پوشش درستی نداره، نیاز داره به لباس. این آقام تو کمدش چند تا لباس داره، بعضیاش هم اضافه است، تنش نمیکنه، همین دلش خوش کمدش رو پر کرده. اگر این لباس رو به اون مؤمن بی لباس ندهد، اکبه الله فی النار علی من خرای، قیامت خدا او رو در آتش سرنگونش میکنه. چقدر این روحیه بدیه، تو داشته باشی استفادهم نکنی، زیادی هم باشه، یه کسی نیاز داشته باشه و او رو به اون نیازمند ندی، بگی حیف بابا مارک داره دیگه پیدا نمیشه اینها. بعضی اینجوری هم دیگه. بعد به امام عرض کرد آجان شما آخر تابستان، تابستان که تمام میشد امام سجاد لباسایی که زیاد داشتن میدادن به اینو، زمستان تمام میشد لباسا رو میدادن. یه کسی گفت آقا این فقرا چی میدونن این لباسا چه قیمتی داره؟ بعض از این لباسها گران قیمته یا ابن رسول الله، بفروشید پولشو بدید به اینها. فرمود نه نه، این لباسی است که من علی ابن حسین توش نماز خوندم، روزه گرفتم، مناجات با خدا کردم. این لباس رو مگه میشه با پول عوضش کرد؟ مگه پولی که انسان میخواد بگیره چقدر قیمت داره در مقابل لباس؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، من یادم از تهران بعض از تجار میامدن لباسای خیلی شیک برای آقا میدوختن، سفید مثل لباس ملائکه، با آقا تقدیم میکردن، میگفتن آقا یه هفته تنتون کنیم بعد بیام ازتون میگیریم، شما توش نماز بخونید، شما توش دعا بخونید، میخواییم برای کفنمون بگذاریم کنار. و اینم یک دید قشنگیست دیگه، که بعضیا لباس تن عالمی را، یا خودش سراغ دارم در همین شمیران خودمون یا آقایی رو میشناختم 30 سال کفنش رو زیر سجادش پهن میکرد، 30 سال روی سجاده ای نماز میخوند که روی کفنش افتاده بود. میخوام این کفن شهادت بده قیامت که ما در پیشگاه پروردگار شبها بلند شدیم یه ناله ای زدیم، یه غلط کرده میگفتیم در پیشگاه پروردگار. امام سجاد فرمود کسی که داشته باشه و نده، ولی قیامت خدا او رو در آتش سرنگون میکنه. جانم به فدای خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. لباس پیغمبر یه مقداری کهنه شده بود، یه آقای آمد نگاه کرد دلش سوخت، یه 12 درهم تقدیم کرد به حضرت که یا رسول الله اگر این لیاقت رو من داشته باشم شما یه لباس قشنگی تهیه کنید. پیغمبر خدا تو مسجد میاد با لباس نو، لباس تمیزتر. پیغمبر 12 درهم رو داد به امیر المؤمنین. حضرت مرتضی علی رفتن بازار یه لباس خریدن به همین قیمت 12 درهم، یه لباس خیلی قشنگ شیک خوشدوخت، پارچه خوب مرغوب، آورد محضر پیغمبر. رسول خدا یه نگاه کرد دید نه، همه مسلمونا از این لباس تنشون نیست. علی جان لباس ارزانتری نبود که برای من بخری؟ گفت یا رسول الله 12 درهم دادید من لباس. فرمود برنش رو با هم بریم. آمدن در مغازه طرف، این لباس رو پس میگیری؟ خب رسول خداست، امیر المؤمنین است. لباس رو پس گرفت، 12 درهم داد به رسول خدا. پیغمبر اکرم یه لباس 4 درهمی از خودمون شخص خرید، 4 درهم لباس خرید، 8 درهم دست پیغمبر آمدن. دید یک دخترکی کنار دیوار سر گذاشته داره گریه میکنه. فهمون چرا گریه میکنی؟ گوه اربابم 4 درهم داده، بیام سیب زمینی پیاز بخرم، مثلا پولا گم شده، نمیدونم برگردم چی جواب بدم. رسول خدا 4 درهم داد به این دخترک. فهمون ناراحت نباش، برو هر چی میخوای بخری ببر نزد ارباب، تو رو تنبیهت نکنه. این دخترک خوشحال شد و رفت. وجود مقدس پیغمبر اکرم آمد، دید یه شخصی کنار کوچه لباس پاره پاره و وصله به تنشه. به امیرالمومنین فرمود اون پیراهن رو بده به این شخص، دادن به اون شخص. فرمود برو با این 4 درهم یه لباسی که برای من بخر. لباس دیگری گرفت، برای پیغمبر اکرم آمدن به طرف منزل و مسجد، دید همان دخترک باز داره گریه میکنه. پیغمبر فرمود چرا دیگه گریه میکنی؟ مگه نخریدی با اون 4 درهم؟ یا رسول الله یه مقداری دیر شده تا پول گم شد و شما لطف کردی و من خرید کردم، برگردم منزل اربابم میگه تو 1 ساعت دیر کردی، من چی جوابشو بدم؟ فرمود برو تا بریم. یا رحمتا للعالمین، فدای جود و کرمت، از کنار هیچ گرفتاری بی تفاوت نگذشتی. یا رسول الله اعتقاد ما اینه شما حیی، شما حاضری در میان امت. یا رسول الله امروز مسلمان ها گرفتارن، به عنایت و رحمت تو نیازمندن. خدایا به حق رحمت للعالمین گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرما. به حق پیغمبر سفره مسلمان ها آباد کن. شر مستکبرین صهیونیست به خودشون برگردان. همه مسلمان ها از گرسنگی و قحطی نجات بده. برو تا بریم. آمد نزدیک خانه اون شخص، پیغمبر در زد، ارباب گفت کیه؟ پیغمبر فرمود صاحب خونه سلامون علیکم، جواب نداد. بار دوم سلامون علیکم، جواب نداد. بار سوم پیغمبر فرمود صاحب خانه سلامون علیکم، صدای بلند و علیکم السلام یا رسول الله دوید دم در. صدای منو نشنیدی آقا؟ چرا شنیدم، اما دلم میخواد شما به این خانه زیاد سلام کنید. سلام شما، سلام اسم خداست، دعا سلام به این خانه و اهل این خانه. میخواستم سلام شما یعنی سلامتی و عافیت رو زیاد نصیب ما کنه. یا رسول الله قدم به چشم ما، منزل و کلبه تاریک ما رو منم. فرمود این دخترک بله کنیز ماست. فرمود قدری دیر کرده، سرش اینه، پولش رو گم کرده بود، تا پولش رو پیدا کرد و آمد. گفت یا رسول الله به احترام شما که قدم به اینجا گذاشتید، من این کنیز رو در راه خدا بخشیدم. اونقدر اون کنیز خوشحال شد، آزادی، یعنی میتونه دیگه بره ازدواج بکنه، تشکیل زندگی بده. پیغمبر برگشت به امیرالمومنین فرمود عجب 12 درهمی با برکت تر از این پول من ندیدم. پیغمبر فرموده چرا؟ 2 نفر رو لباس پوشاند، بله، 1 بنده رو هم در راه خدا آزاد کرد. الله اکبر. پوشاندن لباس امر مهمی است. سوره مبارکه مائده می فرماید اگر کسی قسمشو شکست، یک کسی قسم شرعی خورد، گفت والله بالله تالله، راجع به یه موضوعی قسم خورد اما عمل نکرد، قسمشو شکست، باید کفاره بده. کفارش چیه؟ فکفارته اطعام 10 مسکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. کفاره شکستن قسم چیه؟ باید 10 مسکین رو سیر کنی با غذایی که متوسط به خانواده خودت میدی، نه نون خالی. یا بعضیا وقتی میخوان کفاره بدن نون سنگک، آقا دیگه ولی تو بزن و بچه‌ت هم نون سنگک میدی، چیزی که بهشون نمیدی، جرأت داری اصلا؟ ها با نون سنگک خالی بری منزل، کنارش بالاخره یه گوشت کوبیده، یه کوفته، یه بادمجون، یه چیزی متوسط آنچه که به خانه خودت میدی، باید کفاره همسه قسم بدی. او کسوتهم یا باید 10 مسکین رو بپوشانی. پوشاندن از سنت های سنیه پروردگار عالمیان است. حالا این یه نوع کسوت، یعنی پوشاندن ظاهر، اما یه پوشاندن دیگر هم داریم. باز بریم سراغ قرآن کریم. ثواب این آیه رو که میخونم برسه به روح پدر مادراتون انشالله. امروز همشون در قبورشون مسرور و خوشحال بشن. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذالک خیر. عجب آیه است. ای بنی آدم، ما برای شما لباس قرار دادیم، لباسی که هم شما رو می پوشاند و ریشا. ریش یعنی محاسنه، یعنی زیبایی، برای شما زینت است برای شما. اما این لباس خیلی خوبه، و لباس و تقوا ذالک خیر. اونی که بهتر از این لباس ظاهریش لباس تقواست. بعضی ها لباسشون خیری لباس قیمتی نیست، یه لباس ساده است، یه لباس ممکنه مندرس اما ترتمیز و پاکیزه است. در کنار این لباس، لباس تقوا به تنشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی صاحب المیزان، میفرماد میدونی چرا این لباس خیره از لباس ظاهری؟ به جهت اینکه لباس ظاهری رو برای مردم میپوشیم دیگه. مردم چی میگن؟ ها سب کن دکمت افتاده، حاجی دکمت رو بدوزم، سب کن یه مقداری گوشه لباست پاره شده. مردم میبینن بده، اما لباس تقوا رو کی میبونه؟ برای خدا میپوشن. چون برای خدا میپوشن ذالک خیر، و لباس و تقوا این بهتره. اون وقت برکات لباس تقوا چیه؟ یکی از برکاتش اینه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که لباس تقوا تنشه هیچ جا گیر نمی کنه. به چه کنم چه کنم گرفتار نمی شود. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. میگه ماه رمضان داره میگذره، اصلا نمیدونم برکت از کجا داره تو خونه میاد، بهتر از قبل از ماه رمضان. چطور میشه؟ چون تقوا. لعلکم تتقون، روزه گرفتید، به عرصه تقوا و ساحت تقوا نزدیک شدید، خیر و برکت ساری و جاری می شود. این دوتا لباس. حالا باید چی کار کنیم؟ هم لباس تن به تن دیگران بکنیم که چقدر اجر دارد، و هم لباس جان، جامه تقوا به تن اینون. چه باید کرد؟ اینجاست که گفت آسوده شبی باید و خوش مهتابی تا با تو سخن گویم از هر در و هر بابی. پدر، مادر، معلم، مسئولین در جامعه، همه وظیفه دارن، همه وظیفه دارن که جامعه تقوا به تن این و اون بکنن. یا آقای در مجلسی پای منبر ما بود، هیئتی، به حضرت عباس گریه میکرد، میگفتن باری کلا به این گریهی که این برای امام حسین میکنه تو این جلسه هیچ گیره میکنه. داد میزد، فریاد میزد برای حضرت حسین ابن علی که امام صادق فرمود من زلاله رو خیلی دوست دارم، 4 برادر همه شاگرد امام صادق، آقا چرا اینقدر شما زلاله رو دوست دارید؟ کوچکتر از همه. فرمود لکثرت بکائه علی جدی الحسین، چون برای جدم حسین خوب گریه میکنه، نظام محبوبتر از همه نزد من هست. این شخص خیلی گریه میکرد. من خبر نداشتم که این بنده خدا تو میدان هفته تیر یه مغازه بزرگ مانتو فروشی داره. مانتوهایی که بعض از خانوم ها تنشون میکنن مثل اینکه هیچی تنشون نیست، این آقا خودش وارد میکنه یا میدوزه. ما بالا منبر گفتیم این پولایی که میگیرید بعضیش اشکال شرعی داره ها. اگر خدای ناکرده به بی تقوایی جانها کمک بکنید، به جای اینکه کمک به تقوا بکنید، بی تقوایی را ترویج میکنید. بعد منبر آمد آقا یک دعوای با ما که شما خبر داشتید. من گفتم آقا من چه میدونستم تو کی هستی؟ من فقط صدای نالت رو میشنیدم. اما نمیدانستم که این اشک اشک تمساحه، نه بر امام حسین. حتما یه بدهیه، یه چک، یه منزل بزرگتری میخوای بخری یا خانه بزرگتری، و الا میشه کسی با حضرت سید الشهدا باشه. که گفتم حاج احمد آقا، کل احمد آقا، چی شده خدا اینقدر به تو لطف کرده؟ یه کلمه سواد نمیتونست درست امضا کنه، اما آیت الله بهاءالدینی در محضرشون بودن با این کل احمد آقا، و این کل احمد عمامش توشه ها، این آیت الله بی عمامه است. حرفایی که میزنه تو کتابا به این سادگی پیدا نمیشه. گفتم از کجا؟ گفت رفیقی داشتم ماه رمضان به من گفت احمد میای بریم الواتی. گفتم برو تا بریم. گفت خود من از الواتای معروف تهران بودم، منو برد الواتی، اما برد تو مسجد جامع تهران، تو شبستان مرحوم آسد یحیی بالا منبر بود. گفتم اینجا الواتیه. گفت یه شب با ما بیا الواتی، خوش انصاف، ما بدمون نمیاد خوش بگذرانیم. ما رو برد پای منبر آسد یحیی، 2000 نفر تو شبستان نشسته بودن. آسد یحیی بالا منبر گفت آی جوانی که تو این بازار عرسی زنانه میدوزی، زنه پاش میکنه مثل سم اسب صدا میکنه، هر جا میره مردم بر میگردن به پر و پای او نگاه میکنن، تو داری کمک به بی تقوایی میکنی ها. به جای اینکه جامعه تقوا به تن مردم کنی، جامعه بی تقوایی. آمدیم از مسجد بیرون، گفتم برو بابا این حرفا رو، مگه میشه من کسب و کارم رو تعطیل کنم تو بازار عرسی زنانه میدوختم؟ یه ماهی گذشت، کنار باغچه خونه داشتم گلدونا رو اصلاح میکردم، مثل تیری که یه ماه قبل آسد یحیی انداخت بعد یه ماه خورد به هدف، گلدون از دستم افتاد. گفتم اگر خدا رزاق است، مگه نمیشه توی کسب دیگری به ما رزق خوبی بده؟ رفتم فردا بازار، تمام لوازم عرسی زنونه رو گذاشتم کنار، عرسی مردونه آوردم. همان شب خدا منو با یکی از خوبان تهران آشنا کرد، مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی. بعد با مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط رفیق شدم، با مرحوم مرشد احمد چلویی رفیق شدم. هر چی خوب بود خدا تو دامن من انداخت که و انجاهدو فینا لنهدینهم سبولنا. از اونجا شروع شد، کمک کردم به جامعه تقوا، کمک کردم به اون لباسی که ذالکه خیر بهتر است از لباسهای دیگر. خدای متعال انقدر خیرات و برکات، و من یقین کردم ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خدای متعال فرقان عنایت فرمود، یعنی فرق بین خوب و بد، راه خوب و بد، صلاح و شایستگی در چیز، فساد در کجا. خدا این لطف رو به من کرد. پروردگارا به آبروی پیغمبر و آل پیغمبر همه ما را به کسوت ظاهری و باطنی زینت بفرما. خدایا همه عریان‌ها را بپوشان. این دعا رو که میخوانید فقط نگاه نکنید به ظاهرش، باطن هم داره که اللهم مکسوب کل عریان. اونقدر هستن که اینها عریان باطنی هن، اما دعای شما اثر داره در این ماه مبارک رمضان. بسیاری از گم کرده ها راه رو پیدا می کنن، بسیاری از منحرفین راه رو پیدا می کنن. به دعای شما وقتی میگید اللهم مکسوب کل عریان، آمد میان خیمه، صدا زد یا اختا ایتینی به صوب عتیق، خواهر اون لباس کهنه رو بیاور. یه لباس کهنه ای ما شنیده ایم، اما می دانید این لباس کهنه کدام لباس هست؟ این لباس تن ابراهیم خلیل است که وقتی او رو در آتش انداختن، آتش برای او گلستان شد. این پیراهن رو ابراهیم نگه داشته، دست به دست گشته تا به دست حضرت یوسف رسیده. این لباس چشم یعقوب رو شفا داده. ایتینی به صوب عتیق، نه لباس کهنه. بعضی ها میگن لباس کهنه، عتیق یعنی قدیمی، لباسی که خاطره ها داره، لباسی که در خودش جریان ها دارد. اگر زبان باز میکرد این لباس خیلی میتونست حرف بزنه. اون لباس رو به تن کرد ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همین که از خیمه خواست بیرون بیاد، زن و بچه ریختن دور ابا عبدالله، یکی میگه بابا ردنا الی حرم جدنا، بابا ما را به حرم جدمون پیغمبر برگردان، بابا در این بیابان ما را به که می سپاری؟ عمر سعد میگه من گریم گرفت. هنگام وداع وقتی حسین میخواد از خیمه بیاد بیرون دورش رو گرفتن، انقدر جانسوز بود این صحنه. به زحمت از اهل حرم خداحافظی کرد، سوار بر مرکب به طرف میدان. یه وقت صدایی را شنید که حضرت ایستاد. چه صدایی است؟ مهلا مهلا یا ابن الزهراء، تو می روی میدان با قلب سوزان، مین خواهرت آید با چشم گیا، مظلوم حسین جانم، مظلوم حسین مظلوم حسین جانم، ای هستی زینب قربان رویم، صبری نما تا من بوسم گلویم، مادرم زهرا فرمود دخترم هر وقت دیدی برادرت لباس کهنه به تن کرد میره به طرف میدان دیگه بر نمیگرده، امانتی را نزد من قرار داده، زیر گلوی منو بوسید دختر این امانت. کربلا هنگام وداع زیر گلوی حسینمو ببوس، شروع کرد بوسیدن. چه خبر از خواهر؟ این امانت مادرم زهراست، ولی بیتابی میکرد. آقا دست روی سینه خواهر، او را آرامش داد به قدرت امامت. بی بی جان زیر گلو رو میبوسی، هنوز برادر جان داره، بیتابی میکنی. چه حالی داشت وقتی اومد در گودال قتلگاه، ببینه برادر سر در بدن نداره. اینجا بود که صدا زد یا جدا یا رسول الله، آزا حسینون المرمل و بدمایا، مجزوز الرأس الغفام، مسلوب العمامة والردام، صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله، سلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك، سلام عليك وعلى الأرواح التي هلأت بفنائك جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم بحقهم استجب دعاءنا يا الله يا الله يا الله. اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، ثم أجل وقرب في فرج مولانا صلى الله عليه وسلم.